افسوسیان باب 2. چند دقیقه دیگه از آیه 4 میخوام بخونم. خب من شروع کردم به تمرین دوچرخه سواری تو جاده. تقریبا از دسامبر سال گذشته این کارو شروع کردم و دو راه وجود داره برای روندن دوچرخه‌های جاده‌ای. دو نوع کفش هست که میتونید بپوشید. طی 6 ماه گذشته با کفشایی که برای دویدنم هستند میروندم. این برای من قابل درکه و بهتون نشون میدم چرا. گزینه بعدیتون کفشای گیره داره و کاری که با این میکنید اینه که در واقع اینو به پدال دوچرختون چفت میکنید. شما کفشتونو دقت کنید. شما کفشتونو به پدال دوچرختون قفل میکنید. افراد نادون اینو میپوشن. بسیار خوب. این دیوونگیه. دیوونگی محض. درسته؟ در واقع چند هفته پیش صبح زود داشتم کنار دریچه وایت راک دوچرخه سواری میکردم و داشتم میزدم کنار که یه گوشه وایسم و همینطور که داشتم میرفتم کنار خیلی نزدیک به توقفم بود که یه مار آبی بزرگ به رنگ مشکی داشت تو مسیر میخزید. پس دو تا گزینه داشتم، یا از سمت سرش برم یا از سمت دومش. من رفتم سمت دومش، اما همینطور که ازش رد میشدم اون مار وایساد. حس کرد دارم میام، به عقب چنبره زد و وقتی داشتم رد می شدم به من حمله کرد. من پامو بلند کردم و درست از زیر پام رد شد و وقتی رد می شدم اولین فکرم این بود که خیلی خوشحالم که پامو قفل نکرده بودم. اگه پامو قفل کرده بودم مار مچ پامو گزیده بود و الان مرده بودم. اینا به شدت خطرناک هستند، این کفش ها خیلی خیلی خطرناکند. من واقعا خوشحال بودم که با کفشای دویدنم دوچرخه سواری میکردم و چند هفته پیش یکی از دوستان بهم زنگ زد و ازم دعوت کرد به یه دوچرخه سواری گروهی برم. تا حالا یه گروه بزرگ از افراد رو دیدید که شنبه صبح تو جاده دوچرخه سواری میکنن؟ اون ازم خواست برای این کار برم. تصور میکردم که اون بیچاره‌ای هستم که ته صفحه. تا حالا دیدید اینجوری تلاش میکنم تا فقط به بقیه برسن، ولی گفتم میتونم امتحانش کنم، از پسش برمیام. بعد یه پیام بهم داد که پیت، میگم تو هنوز با کفشای دویدن دوچرخه سواری میکنی؟ و منم جواب دادم آره، چطور؟ گفت فقط دارم فکر میکنم که بعضی از دوچرخ سوارا یکم پر افاده باشن و بخوان به کفشت نگاه کنن و یه چیزی بگن. بنابراین رفتم و یه کفش گیره دار خریدم، ولی یه نوع خاص از این کفش ها رو خریدم. تو این کفش میبینید این قسمت گیرش تو رفتگی داره و روی پدال دوچرخم دو طرف داره. یه سمتش میتونید چفتش کنید و به پدال قفل بشید، یا اینکه پدال رو بچرخونید و دیگه مثل یه پدال معمولیه و میتونید همینجوری پا بزنید. درسته؟ پس من این کارو کردم، رفتم این کفشا رو خریدم و وانمود کردم که پامو چفت کردم. حالا دارم با همه این دوچرخه سوارای حرفه‌ای دوچرخه سواری میکنم توی جاده. هر بار که به یه علامت ایست میرسیدیم همشون به این شکل باید پاشونو میچرخوندن و از قفل در میآوردن و آزاد میکردن. خب حالا من به ایستگاه میرسیدم اینجوری میکردم. وقتی دوباره شروع میکردیم وانمود میکردم دارم چفتش میکنم و وقتی که باید میایستادیم اینجوری میکردم. وقتی برای دخترم تعریف کردم گفت بابا این اصلا خوب نیست. که البته همینطوره. وانمود کردن چیز خوبی نیست. من داشتم وانمود میکردم کسی هستم که نیستم. چرا باید همچین کاری میکردم؟ من هیچ وقت قبل از اون افرادو ندیده بودم و احتمالاً دیگه هم نمیبینمشون. من اسیر چیزی شده بودم که مدیریت ادراک نامیده میشه. این پدیده‌ایه که خیلی از ما تجربهش میکنیم. جان اورتبرگ اولین کسی بود که تو یکی از کتاباش توجه منو به این جلب کرد. درباره این واقعیت صحبت میکنه که سیسکل ها و ایبرت هایی توی زندگی ما هستن. سیسکل و ایبرت رو به خاطر دارید، هر دوشون مرد بودن و در واقع منتقد فیلم بودن. یه برنامه تلویزیونی داشتن که یه فیلمو نشون میدادن و بعد تشریحش میکردن و در نهایت یا تایید میکردن یا رد میکردن. و اگه دو تا تایید میگرفتید تمام روزنامه ها مینوشتن که این فیلم دو تا تایید گرفته و همه میخواستن این فیلمو با دو تایید ببینن. اما به این افراد مهم توی زندگیمون نگاه میکنیم، کسایی که واقعا بهشون اهمیت میدیم. اگه اونا ما رو تایید کنن احساس بهتری نسبت به خودمون پیدا میکنیم. اورتبرگ یه مثال برامون میزنه. سالها پیش توی یک کنفرانس شبانان بودم. در حین استراحت بین جلسات سه نفرمون داشتیم با هم صحبت میکردیم. یکیشون به اون یکی گفت خب کلیسا چطور پیش میره؟ در صورتی که شبان نیستید بذارید براتون ترجمهش کنم. این به زبان شبانان یعنی کلیسا چقدر بزرگه، که برای شبانان به معنی اینه که چقدر مهم هستی. آیا ارزشش رو داری که باهات صحبت کنم و بشناسمت؟ آیا باحاله که برگردم خونه و به جماعت کلیسا بگم که باهات صحبت کردم؟ اون شبان جواب داد آه خیلی خوبه، ما حدودا 1000 نفر تو کلیسامون داریم. کلیسای تو چطور پیش میره؟ شبانه دیگه گفت خب خدا به خوبی برکتمون میده، ما 1500 نفر شرکت کننده تو کلیسامون داریم. بعد به من نگاه کردن. میدونستم چی در انتظاره. من تو کلیسایی کار میکردم که شاید در اون زمان 250 نفر شرکت کننده داشت. بعد یه صدای کوچیک که اونقدر آروم بود که به سختی میتونستم حتی بشنومش شروع کرد به نجوا کردن یه استراتژی برای مدیریت ادراک. بگو کلیسا تقریبا 300 نفر عضو داره، 250 نفر به طور زشتی کمه، کلیسای 300 نفره به نظر میاد کمتر از 250 نفر خجالت آور باشه. درست در همون لحظه یه صدای درونی دیگه جواب داد چی کار میکنی؟ تو حتی این مردا رو نمیشناسی، هیچ وقت دیگه هم نمیبینیشون، فکر میکنی اصلا اهمیتی میدن؟ میخوای درستی خودتو معامله کنی به خاطر موقعیتی که به وسیله 50 نفر ناچیز به دست میاری؟ بنابراین گفتم خب ما حدود 2000 نفر هستیم. داره وانمود میکنه، تظاهر میکنه. چرا باید همچین کاری بکنه؟ چرا باید وانمود کنیم؟ تا حالا تظاهر کردین؟ ماشین خوشگلتر از اونی که واقعا میتونید رو میرونید تا مردم در واقع فکر کنن شما موفق تر هستید از اونی که واقعا هستید؟ این تظاهره. آیا درباره موفقیت های کوچیکتون لاف میزنید و غلو میکنید؟ در ضمن ما معمولا این کارو تو توییتر و فیسبوک انجام میدیم. آخرین باری که تو یکی از این رسانه های اجتماعی پست کردید که یه چیز منفی درباره خودتون بوده کی بوده؟ ما تظاهر میکنیم. آیا تو تصوراتتون از طریق بچه‌هاتون زندگی می‌کنید؟ چون می‌بینید چقدر عالی عمل می‌کنن. در واقع خیلی بهتر از اون چه که فکر می‌کردید خودتون می‌تونید انجام بدید انجام میدن. این تظاهره. تظاهر طاقت فرساست، چون مثل دروغ گفتنه. می‌دونید وقتی دروغ میگی چه اتفاقی می‌افته؟ اون وقت تمام زندگیتون باید روی اون دروغ سرپوش بذارید. این طاقت فرساست، درسته؟ و تظاهر در واقع دروغه. دارید درباره اینکه واقعاً کی هستید دروغ می‌گید. من یه دوچرخه سوار با کفش‌های دویدن هستم و وانمود می‌کردم که با کفش گیره‌دار دوچرخه سواری می‌کنم. پس دروغه. میخوام اونا فکر کنن کسی هستم که واقعا نیستم. چرا این کارو میکنیم؟ دلایل زیادی برای این کار هست. فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که این کارو میکنیم به خاطر اینه که متقاعد شدیم زندگی ما کمتر از اون چه که باید تأثیر گذاره، کمتر از اون چه که باید مؤثره. آیا از خودتون ناامید شدید؟ آیا فکر میکنید میدونید چیه؟ من تا الان باید خیلی جلوتر میرفتم، باید بیشتر انجام میدادم، کارهای بیشتری رو تکمیل میکردم. ای کاش این کارو کرده بودم. این در واقع مشکل هویتیه، چون تظاهر، وانمود کردن، نتیجه هویت جویی در ادراک دیگرانه. و وقتی حقیقت رو درباره خودمون باور میکنیم، تظاهر از بین میره. اگه بهتون بگم شما از نگاه خدا خیلی از غیر قابل تحمل بودن دور هستید چی میگید؟ همینطوره. من میخوام قسمتی از کلام خدا رو بخونم که اگه تمام این حقیقت رو دریافت کنید و حقیقتاً باورش کنید، دقت کنید، دیگه مجبور نیستید دوباره تظاهر کنید. تظاهر نسبت به چیزهای گذشته، از تظاهر کردن آزاد میشید. این فوق‌العاده نیست؟ بیایید با همین متن رو بخونیم. افسوسیان باب 2:4. میدونید، بیایید با من بیستید، بیایید به کلام خدا احترام بذاریم و بیستیم در حالی که این متن رو براتون میخونم. این یکی از عالی‌ترین قسمت‌های عهد جدید درباره نجات هست و اینکه چطور خدا با تمام وجود عمل می‌کنه که ما رو نجات بده. بسیار خوب. اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی‌های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید تا در عصر آینده فیض غنی و بیمانند خود را در مسیح عیسی به واسطه مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد. چرا خدا از راه خودش بیرون اومد تا نجاتتون بده؟ چون تمامی این مهربانی رو داشت که با فیض پوشیده شده بود و مشتاق بود که بهتون نشونش بده. دلیلش اینه. زیرا به فیض، متوجه شدید تو این متن کوچیک چند بار فیض تکرار شده؟ لطف خدا که لایقش نیستیم، مهربانی خدا که شایستش نیستیم. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست و نه از اعمال شما. این کارو نمی کنید، خدا این کارو می کنه تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. این آیه‌ای که می خوایم بهش نگاه کنیم، آیه 10. زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. متن زیبایی نیست؟ بفرمایید بشینید. امروز صبح میخوایم وقت بذاریم و به یه قسمت کوچیک از این متن بپردازیم. شروع آیه 10. به متن گوش کنید. زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم. این حقیقتیه که اگه دریافتش کنید شما رو از تظاهر آزاد میکنه. بذارید براتون بازش کنم. با این شروع میکنه: زیرا ما، نه فقط من، نه فقط تو، بلکه ما. داره با همه ایمانداران حقیقی صحبت میکنه. زمینه متن واضحا درباره کسانی که از مرگ به حیات عبور کردند، ایمانداران حقیقی، کسانی که به عیسی بله گفتند و گناهانشون شسته و پاک شده. عیسی درونشون زیست میکنه و حالا در او گام برمیدارند. ما به صورت فردی، تک تک ما، و ما به طور کلی کلیسا ساخته دست خداییم. دور کلمه ساخته دست خط بکشید. کلمه فوق‌العاده ایه. چند تا معنی میده. اولین معنی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این کار خداست، این که عامل خداست، کار خداست که هویت مسیحی منو خلق میکنه. این عمل خداست. ما خودمون رو نمیآفرینیم و خودمون رو نجات نمیدیم. ما این گرایشو داریم که به اشتباه اینطور درباره خدا فکر کنیم که منفعلانه نشسته و فقط تماشا میکنه. اما خدای ما خدایی که به طرز فراطبیعی فعاله. او در کاره. او از همون ابتدا در کار بود. در ابتدا خدا آفرید. واو! خدا فعاله. این در کار بودن خداست. اولین چیزی که دربارش یاد میگیریم اینه که خدا جهان را آفرید. یه عمل عظیم. بعد نوع بشر را آفرید. بعد نوع بشر گناه کرد و از حضور خدا سقوط کرد. و حالا خدا به دنبال ما اومده. به کمک ما اومده. پیش قدم شده. این یه عمل خیلی فعالانه است. او شریعت رو به قوم اسرائیل داد، او پادشاهان به قوم اسرائیل داد، او انبیا به قوم اسرائیل داد، او در همه اینها فعال بود. در زمان درست پسرش رو فرستاد، این هم عملی فعالانه بود. و در زمان درست پسر خدا، کاملا خدا، کاملا انسان، داوطلبانه خودش رو روی صلیب قربانی کرد و عمل نجات رو به انجام رسوند. و بعد خدا فعالانه او را از مرگ قیام داد. خدا فعالانه او را به آسمان برگردوند و خدا فعالانه روح القدس را فرستاد تا ما بتونیم روح رو دریافت کنیم و حیاتی تازه بیابیم و خلقت تازه بشیم. این تماماً عمل خداست. و دلیل اینکه فکر میکنید کمتر از مؤثر هستید با من باشید. دلیل اینکه فکر میکنید کمتر از مؤثر هستید اینه که روی عمل خودتون تمرکز کردید. اما اگر بتونید تمرکزتون رو روی عمل خدا بگذارید دیگه اینطور فکر نمی کنید. می دونید چرا؟ چون عمل خدا به طرز فراطبیعی تأثیر گذاره. به طرز فراطبیعی اینطور هست. زیرا ما، یعنی من و شما، عمل خداییم و همچنین ساخته دست خدا هستیم. کلمه ساخته دست تو متن اصلی پوئماست. و در اصل کلمه شعر در انگلیسی از این گرفته شده و این کلمه هنریه. این نشون دهنده کار هنریه، نشون دهنده شاهکار هنریه. جای دیگه تو نوشته های یونانی به این شکل هم ترجمه شده. یه شعر، یه کار هنری، یه شاهکار هنری. و شخصی که پوئما میسازه پوئتس نامیده میشه که تو انگلیسی همون شاعره. پس چیزی که این متن به ما میگه اینه که خدا شاعره. او شاعر عظیمه و او در شما شعری آفریده. شما یه شاهکار هنری هستید. شما یه شعر هستید. ما در مسیح عیسی آفریده شده ایم. کلمه آفریدن یعنی ساختن چیزی از هیچی. این کلمه یه که در کتاب مقدس به طور خاص فعالیت خدا رو نشون میده. این کلمه هیچ وقت برای عمل یک انسان استفاده نشده. این عمل خداست. خدا اینو انجام داده. او ما رو میآفرینه. او شعری میآفرینه به نام شما. و این یه شاهکار هنریه. زمان فعل آفریده شده ایم گذشته است، یعنی در زمانی معین در گذشته اتفاق افتاده و به شکل مجهول هست، یعنی بر ما اتفاق افتاده، یعنی عملی نیست که ما برای خودمون انجامش بدیم. میبینید چقدر ابتکار عمل از سمت خدا تو این متن هست؟ خدا کسیه که این کارو میکنه. و در نقطه ای از زمان، لحظه ای که به عیسی بله میگیم، او در ما شعری میآفرینه. او ما رو به عنوان یک شعر دوباره میسازه، به عنوان یک شاهکار. اگه یک چیز از پیغام امروز میخواید به یاد داشته باشید، اینو به یاد داشته باشید که شما شعر زیبای خدا هستید. نه فقط شما، منم هستم. شما شعر زیبای خدا هستید، منم همینطور. اینو به یاد داشته باشید. بعضی از شما فکر میکنید میدونید چیه؟ من واقعا خیلی غیر قابل تحملم. دلیل اینکه اینطور فکر میکنید اینه که روی عمل خودتون تمرکز میکنید. اون چه که این متن به ما میگه اینه که عظیمترین هنرمند دنیا به تو به عنوان شاهکار هنری خودش نگاه میکنه. میتونم یه بار دیگه اینو بگم؟ به من گوش کنید. عظیمترین هنرمند دنیا به تو به عنوان شاهکار هنری خودش نگاه میکنه. سخته که بخواین توش بمونید؟ این کلمه یه شعر یه بار دیگه تو عهد جدید اومده. میخوام اون قسمت رو باز کنید. در رومیان باب 1:20. رومیان باب 1:20. در رومیان باب 1 پولس رسول در این باره بحث میکنه که غضب خدا بر انسان میاد و خدا حق داره این غضب رو بیاره. چون در عمل آفرینش و چیستی آفرینش خدا به اندازه کافی به ما نشون داده کی هست تا مردم پاسخگو نگه داشته بشن. و در رومیان باب 1:20 اینطور بیانش میکنه. زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا، خدا صفات نادیدنی زیادی داره، صفات نادیدنی خدا، دو تا از این صفات اینجا ذکر شده، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او. الوهیتش به نوعی همه صفات نادیدنیش رو در بر میگیره. زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان به روشنی دید. پس صفات نادیدنی خدا به روشنی دیده میشن. چطور این ممکنه؟ با ادراک از امور جهان مخلوق. پس آنان را هیچ عذری نیست. زیر عبارت امور جهان مخلوق خط بکشید. این چند کلمه‌ای که می‌بینید در یونانی یک کلمه است، پوئما. چطور صفات نادیدنی خدا خودشون رو به انسان‌ها می‌شناسونن؟ از طریق شعر خدا که خلقت نامیده میشه، از طریق شاهکار هنریش که خلقت نامیده میشه. خب یه روز تو کانادا داریم پیاده روی میکنیم و به گوشه ای میرسیم و چیزی شبیه به این میبینیم. آه چقدر زیباست. وقتی به دریاچه و به کوه نگاه میکنیم، من هیچ وقت کوهی این شکلی ندیده بودم. اولین فکری که میاد تو سرم اینه که یه روز خدا گفت کوه باشه، پوف، و به وجود اومد. این قدرته. بله این قدرته. هر بار که به چیزی مثل این نگاه میکنم و میفهمم که خدا با کلامشون اونجا قرار داده، متحیر میشم از قدرت مطلق توانایی خدا. و هر چند وقت یک بار این اتفاق میفته. تگزاس بهترین رعد و برق‌ها رو داره. در طول شهر غرش میکنن، درسته؟ و رعد بلندتر و بلندتر میشه و خونه رو میلرزونه و همه ی سگامون میدوئن سمت گنجه. سگای شما هم میدونن سمت گنجه؟ سگای ما که این کارو میکنن، سریع میدونن و خونه میلرزه و احساس میکنی الان خونه میریزه پایین و اونجا قدرت مطلق توانایی خدا رو احساس میکنی. و یه روز که برای تعطیلات رفتید کنار دریا و لب ساحل ایستادید و موج میزنه به انگشتای پاتون و موجها میان و شما ترکیب موجها رو وقتی در هم میشکنن احساس میکنید. میتونید حسش کنید. میتونید حسش کنید. یکی بعد از دیگری به ما قدرت خدامون رو یادآوری میکنه و شما به خلقت نگاه میکنید و در خلقت به اندازه کافی هست که بدونید خدا کیه. به من گوش کنید. خدا دو چیز رو شعر خودش مینامه. خدا دو شعر نوشت. آماده اید؟ شماره 1 خلقت، شماره 2 شما. و چیزی که حیرت انگیزه اینه که در هر دو شعر خدا او قدرت مطلق خودش رو آشکار میکنه در این طبیعت الهی. فکرتون که فکر میکردید مؤثر نیستی رو نابود کنید. شما یه شاهکار شاعرانه هستید که توسط خود خدا ساخته شدید. فقط دو شعر هست، خلقت و شما. زیبا نیست؟ این حقیقت داره دوستان. من اینجا حقیقت رو موعظه میکنم. شما شعر زیبای خدا هستید و منم همینطور. و شاید فکر کنید خب باشه، تو کتاب مقدس هست که من شعر خدام، پس باهات موافقم که من شعر خدام. اما شعرهای زیبا وجود دارن و شعرهای بد. و درسته شعرهای بدم وجود داره. بهتون یه نمونه میدم. این یه هایکوی روز تولده از یه صفحه وب به اسم بدترین 100 شعر کوتاه. این شعر 76مه. اینطور میگه: امروز روز تولده، فردا روز تولد نیست، یخچال. این درست یه شعر بده. شعرهای زیبا هستن، شعرهای بد هستند. عهد قدیم که در کتاب مقدسامون داریم در اصل به زبان عبری نوشته شده، اغلبش به عبری نوشته شده. کمی قبل از تولد عیسی توسط گروهی از خردمندان به یونانی ترجمه شد و این ترجمه یونانی از عهد قدیم سپتوئجنت نامیده میشه و خیلی از نویسنده های عهد جدید به ترجمه سپتوئجنت تکیه میکردند و در حینی که کتاب ها رو برای ما مینوشتند به کتاب یونانی عهد قدیم نگاه میکردند. نقل قول های زیادی از سپتوئجنت هست و در این ترجمه سپتوئجنت دو جا هست که این واژه شعر اومده. یکی از اونها در جامعه است. به این آیه گوش کنید. جامعه 3:11 میگه او هر چیز را زیبا ساخته است. او هر چیز را زیبا ساخته است. ساخته است همون کلمه پوئما به صورت فعل هست. همه شعرهایی رو که خدا ساخته با من بگید زیبا هستند. زیبا. پس اگر شما شعر خدا هستید، خدا فقط یک نوع شعر میسازه، شعرهای زیبا. بذارید اینطور بگم، خدا آشغال نمیسازه. دربارش فکر کنید. او خلاقترین شخص در دنیاست. او به طور کامل خلاقه و در نقطه او نشست تا شما رو بسازه. و وقتی شما رو آفرید، وقتی شما رو در مسیح از نو آفرید، شما رو به عنوان کار هنری ساخت و وقتی این کار هنری رو به دنیا عرضه کرد، فکرش این بود: واه، زیباست. واه، زیباست. شما شعر زیبای خدا هستید. منم همینطور. ما شعر زیبای خداییم. میتونید ببینید چطور اگه بتونید اینو از آن خودتون بکنید، دیگه مجبور نیستید وانمود کنید. نکتهش چیه؟ شما شعر زیبای خدا هستید. منم همینطور. و توی سپتوئجنت یه جای دیگه همین کلمه اومده و این متنیه که به طور خاص برای کسانی از شماست که میگید من هنوز اینو نمیپذیرم، چون قبول میکنم که من شعرم و حرف تو باور میکنم که زیبام، با اینکه خودم باور ندارم که واقعا زیبام، با این موضوع درگیرم، چون به دیگران نگاه میکنم و اونها زیبا هستند، اونها آدمهای زیبایی هستند، شخصیتشون خیلی چشمگیره، نحوه برخوردشون با دیگران، من خیلی ساده و خیلی حوصله سربرم، خدا میتونست نسبت به من بهتر عمل کنه. این طور فکر میکنیم. خب این متن برای شماست. در اشعیا 29:16 خدا میگه وقتی اینطور فکر میکنید، شما همه چیز را وارونه میسازید. آیا کوزگر همچون گل انگاشته شود؟ به عبارت دیگه، اگه شما بخواید بگید خدایا تو میدونستی نسبت به من بهتر عمل کنی، یه جورایی مثل کوزه ای میمونید که به کوزگر بگید خراب کردی. در ادامش همینو میگه. آیا مصنوع درباره سانه خود بگوید که او مرا نساخته است؟ یا کوزه درباره کوزگر بگوید که او را فهمی نیست؟ واژه پوئما 3 بار تو این متن آمده. آیا مصنوع، اینجا همون شعر پوئما، آیا شعر درباره صانع خود بگوید، اینجا پوئتس هست، شاعر، او مرا نسراییده، آیا شعر به شاعر بگه تو مرا نسراییده ای؟ آیا شعر به شاعر بگه میدونی چیه؟ تو به اندازه کافی نمیدونی که منو درست بسازی؟ البته این سوال یه سوال لفظیه و البته که جوابش میشه قطعا نه، قطعا نه. میتونید یه مجسمه رو تصور کنید مثل داوود، مجسمه داوود که میکلانج اون رو ساخته. میتونید تصور کنید که وقتی میکلانج میگه دیگه خورده کاریای نهایی مونده، اون مجسمه بهش بگه هی میکلانج، پس این قسمت که اینقدر زشته چی؟ باید این مجسمه رو بشناسید تا بدونید دارم به چی اشاره میکنم. میتونید تصور کنید مونالیزا به داوینچی بگه میشه یه کم از دماغمو از اینجا برداری؟ تصور کنید جولیت به شکسپیر بگه چرا بگم کدامین سوی هستی؟ نمیتونم بگم کجایی؟ نه، شخصیت به شاعر نمیگه چطور داستانو بنویسه، نقاشی به نقاش نمیگه چطور صورت رو بسازه، مجسمه به مجسمه ساز نمیگه چی اضافه یا کم کنه. هنرمند هنرمنده، اون کار هنری، دقت کنید، اون کار هنری نقشش اینه که استعداد و نبوغ خلاقی که درونش گذاشته شده رو دریافت کنه و اونجا آرامی بگیره. دوستان، ارباب جهان خلقت در مسیح در شما استعداد و نبوغ ساخته. این حقیقته. در این حقیقت استراحت کنید، باورش کنید. روح القدس در این لحظه دعا میکنم که این رو بر ما مکشوف کنی که این حقیقت داره درست از درون کلامت، این که ما شعر زیبای تو هستیم. وقتی باورش میکنید در دو قسمت پیامد داره، یکی شیوه نگرشتون نسبت به خودتون و دوم شیوه نگرشتون نسبت به دیگران، درسته؟ اگه این حقیقتتون رو باور کنید، این که شما شعر زیبای خدا هستید، دیگه نمیتونید به خودتون به عنوان کمتر از مؤثر فکر کنید. پس دفعه بعد که همسر قبلیتون مسخرتون کرد، دعا کنید که روح القدس لطفاً به یادم بیار که من شعر زیبای خدا هستم. بگذار در این حقیقت آرامی بگیرم. دفعه بعد که همکلاسیاتون به خاطر یه ویژگی فیزیکیتون مسخرتون کردن، حالا هرچی که هست، میدونم زخمی میکنه، میدونم آزاردهنده است. هممون اینو تجربه کردیم. ولی میتونید برید پیش خداوند و بگید روح القدس بهم یادآوری کن که در نظر خدا من یه شعر زیبا هستم. دفعه بعد که روتون اسم گذاشتند یا به صورتتون خندیدند یا طردتون کردند، روح القدس بهم یادآوری کن که من یه شعر زیبام. دفعه بعد که وسوسه شدید تظاهر کنید. دفعه بعد که وسوسه شدید به جای دفعه بعد که وانمود کردید، یعنی وسوسه شدید، دفعه بعد که وسوسه شدید که وانمود کنید کسی هستید که نیستید، روح القدس بهم یادآوری کن دلیلی برای تظاهر نیست. اون چه که اون شخص درباره من فکر میکنه به طور کامل نامربوطه، چون استاد هنرمند جهان من رو به عنوان شاهکار ساخته. این تنها چیزیه که مهمه. دیگه لازم نیست تظاهر کنم. این دید منو نسبت به برادران و خواهرانم در مسیح هم عوض میکنه. یادتونه اون کلاسی رو که تو دبیرستان داشتید که فکر میکردید کلاس بی‌معنیه، اما فهمیدید اینطور نیست، کلاس تقدیر از هنر، یادتون هست؟ فکر میکردم چون این کلاس رو برداشتم از هنر تقدیر کردم، اما دیگه اینطور نیست. میدونید کلیسا چیه؟ کلیسا فرصتیه برای تقدیر از هنر. وقتی با برادران و خواهرانمون در مسیح در ارتباط هستیم، ما تأثیر برانگیزی رو مقایسه نمی کنیم. به من گوش کنید، مقایسه نمی کنیم که یه نفر در مقایسه با دیگری چقدر تأثیر برانگیزه. وقتی دور هم جمع میشیم این کارو نمی کنیم. در عوض هنرمندی خدا رو تحسین می کنیم. تو چه شعر زیبایی هستی؟ شما چه شعر زیبایی هستید؟ تو چه شعر دیوونه کننده ای هستی؟ تو چه شعر حیرت انگیزی هستی؟ میدونید وقتی اینو باور کنید، یعنی واقعا باورش کنید، چی میشه؟ به برادران و خواهرانتون به عنوان مشکل نگاه نمی کنید، بلکه به عنوان شعر. وقتی دور هم جمع میشیم از زمانمون برای تقدیر از هنر لذت میبریم، چون بزرگترین شاعر جهان هر یک از ما رو ساخته و این زیباست. ازتون ممنونم که امروز به من ملحق شدی تا به هویت حقیقیتون در مسیح بپردازیم، و هویتی که حقیقتاً درک بشه میتونه همه ی دنیاتون رو عوض کنه. دفعه بعد که کلام خدا رو با هم مطالعه میکنیم دوباره به من ملحق بشید تا بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. خدا بهتون برکت بده.